وامنن علينا بالرضا وهب لنا ورأفته ورحمته ودعاءه وخيره. جهت عرض تسلیت به پیشگاه مقدس مولایمون، مقتدایمون، ولی نعمتمون، مظهر اتم خدا حضرت بقیت الله اعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، مناسبت ایام سوگواری جد بزرگوارشون امام العارفین سید الشهدا حضرت ابا عبدالله الحسین، عموی بزرگوارشون حضرت باب الحوائج الله قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل عباس و سایر شهدای کربلا صلواتی با و عجل فرجهم عنایت بفرمایید. در این بحث هایی که صورت گرفت رسیدیم به منازلی که حضرت طی فرمودند از مکه معظمه به کربلای معلا. با وقت ما اقتضای این رو ندارد که همه منازل رو بررسی بکنیم، اما منزلهایی که اتفاقهای خاصی افتاده اون اتفاقها هم به یک نوعی مربوط میشه به این بحث ما و دغدغه ما که اون هم بحث معرفت الامام هست، اونها رو عرض میکنیم. رسیدیم به منزل چهاردهم، ثعلبیه هم به این منزل گفته شده. ثعلبه مردی است از بنی اسد، چون در اونجا قناتی ساخته بود این منزل و این قنات اون استراحتگاه به اسم او شهرت یافت. مثلا در همین تهران پل سید خندان که میگن، یه سیدی بوده اون موقع که محل پل سید خندان شهر نبوده، از روستاها که می آمدن اونجا یه محل اتراقی بوده، چشمه آب گوارایی بود، سیدی هم اونجا بوده که این امورات رو انجام می داده و با یک روی باز و خندانی و مردم روبرو می شده. کاروانا که اونجا میدن و افرادی که میدن شهر خرید یا برعکس، اونجا میدن می گفتن اینجا هم آبی به سر و صورت رو می زنیم، هم به آقا سید خندان هم اونجا بلاغاتی می کنیم، خوش می گذره، بعدم بیریم. آقای فلسفی در خاطراتشون که بیان کردن اشاره کرده به بچه خلاصه تسمیه این پل، بعدم دیگه که شهر آمد و ساخته شد و دیگه نمی گفتن کنار اون چشمه آنه، اونجا بودن اون محل قرار سید خندان، یه معروف شده بود و تا الان هم که دیگه مونده. چون ثعلبه اونجا یک قناتی ساخته بود دیگه، این منزل و این محل استراحت ثعلبیه و او می گفتن. اتفاقاتی که در این منزل افتاده است، ابا هره عضدی با حضرت ملاقات کرد و علت خروج امام رو پرسید و تمجیدی کرد از بنی امیه. با امام ملاقات کرده علت خروج امام رو میپرسه، منتها از بنی امیه هم تعریف میکنه. امام یه جمله بهش گفتن، یعنی به تعبیر سلیس فارسی ما، برو خفه شو، برو گم شو، حرف نزن. مثلا اینا رو بخوایم ترجمه فارسیش کنیم، یه قدری هم با ادبیات بنده مثلا جورش بکنیم، بیشتر از این ازش در نمیاد بیرون. امام فرمودن اگر در مدینه بودی جای پای جبرئیل رو تو خونمون نشونت میدادم. به نظر شما چی میفهمید از این حرف؟ یعنی زوری پیش من از بنی امیه تعریف میکنی؟ یعنی واقعا روزگار عجیب شده که خود امیرالمومنین میفرمایند، میگه این روزگار چقدر ما رو پایین آورده که حتی یقال علیون و فلان. توی که اصلا مردم که خواهد مردم میگن علی و معاویه مثلا با هم میتور شد، اصلا اینا جایگاهی رو ندارن که اسمشون در کنار اسم حجت خدا بیاد، علی و مثلا ابوبکر. زبان من الان همین اشتباه رو کردم دیگه. حالا وقتی که شروع کرد ستایش بنی امیه، از بمونده اگه تو مدینه بودی جاپای جبرئیل رو نشونت میداد، از صد تا فوش بدتر بود. یعنی جبرئیل با خانه ما در ارتباط بود یا با خانه بنی امیه؟ خانه ما محل اختلاف ملائکه بود، مختلف الملائکه بود، آمده شده ملائکه، یا خونه شما؟ امام سجادم با اون حرامزاده گفت، گفت جدت کیه؟ جد من کی؟ لا اله الا الله. توی این منزل کس دیگری هم با حضرت ملاقات کرد، اونم وهب ابن عبدالله بود. وهب مسیحی بود و بعد مسلمان شد، شیعه شد. هم همسرش همراهش بود و هم مادرش همراهش بود و او هم آمد به کاروان امام حسین علیه السلام پیوست و شهیدم شد، از شهدای پرآوازه دشت کربلا هم شد. خواهرها برادرها، خودمون رو در محضر خدا و حجت خدا هیچی ببینیم. اونو اگر بخوان اراده کنن به طرفت العینی انسان رو هدایت میکنن. یعنی بدونیم که همه چیز به ید قدرت این ذوات مقدس است باذن الله. این رو بفهمیم. ما وظیفمون بندگی است، وظیفمون اینه که اون چه که فرمودن اطاعت بکنیم. اما باید بدونیم که اثر در این انجام کارای ما نیست، اثر در توجه اونهاست. اونا اگر توجهی بکنن کار درست بشه. قومی به جد و جهد گرفتند وصل دوست، قومی دیگر حواله به تقدیر می کنند. کدومش صحیحه؟ تو باید جد و جهد بکنی اما اثر رو در جد و جهد نبینی، اثر رو در اونی که اونا میخوان ببینی. یه عده عمری در رکاب پیغمبر بودن اما رها کردن، در رکاب امیرالمومنین بودن اما نتونستن تا آخر بود. سید و شهدا داشتیم همینطور. اما تو جنگای پیغمبر زیاد داشتیم. طرف صبح آمد محضر پیغمبر، مسلمان شد، مسلمان شد توی جنگ اول صبح، قبل از ظهر شهید شد. نه یه رکعت نماز خوند، نه یه روز روزه گرفت، نه یه ریال خمس زکات، نه یه مکی به جا آورد، هیچ، شهید شد. بل احیان این در ربهم یرزقون. یعنی ما بخوایم کاری بکنیم، هدایت بکنیم، تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا. اصحاب پیغمبر شعور ندارن، دارن میرن، او وقت یه مسیحی با مادرش با همسرش مونده است. اینم از اون نقشای پررنگ زنان در کربلاست که سر رو وقتی انداختن شیرزن برده پسش داده، میگه من چیزی که در راه خدا دادیم که پس نمیگیریم. خاک بر سر مردا. تو تاریخ خیلی سوتی دادن. ولی الان شما توی کربلا نگاه بکنید، ببین کجا زنها آمدن مقابل اهل بیت سفارایی کردن. اگرم جای بوده پای این مردای خبیث وسط بوده، یعنی هیچ نقشی نداشت. اونا رو دارم عرض میکنم. اینم از اتفاقات مهم این منزل هست که وهب با همسر و مادرش در این منزل چهاردهم به اصطلاح پیوستن به کاروان حضرت ابو عبدالله. در این منزل حضرت ماجرای شهادت حضرت یحیی رو و شباهت شهادت حضرت یحیی رو به خودش در این منزل حضرت بیان کرده. این منزل بود که حضرت خواب دید که منادی داره میگه این کاروان به سمت مرگ میره و مرگ به شتاب دنبال ایناست، که حضرت علی اکبر میگه بابا مگه ما به حق نیستیم. با گفتگوی بین حضرت علی اکبر علیه السلام و حضرت ابو عبدالله در همین منزل صورت گرفته. منزل بعدی منزل زباله هست که این منزل، منزل 15 هست با زی ری و خیلی موقعیت حساسی است این منزل، چون خبر شهادت حضرت مسلم بن عقیل و هانی بن عروه عرض شد در لیالی گذشته که چند بار این خبر به امام رسیده، چندین نوبت، و افراد که اومدن فقط بعضی شنیده بودن، بعضی جزئیاتی در این منزل ریز ریز جزئیات به امام داده شد، ریز ریز جزئیات. لذا این منزل رو منزل پالایش حضرت ابا عبدالله گفتن. یه عده اینجا دیدن خیلی خطرناک شد. ابن زیاد با این وضعیت، با هانی ابن عروه، رجل معروف مشهور قدرتمند صاحب نفوذ در طایفه بوده، او رو کشته تو بازار قصابا. بعد مسلم ابن عقیل، حالا تو این فیلم مختارنامه علی‌رغم همه زیبایی هایی که داشت، مختار روی چهره لاغر مردنی فکستنی نشون داده بود، مثلا با فوتم میشد از او بالا بندازیش پایین، خیلی بد عمل شد یعنی تو اذهان مردم. مسلم بن عقیل یک شجاع قدرتمند پهلوان ارزم به حضورشون، این چنین بوده، ویژگی خاصی داشت. و مسلم بن عقیل رو با اون ویژگی های اولا شخصیش، دومی که با اون تعداد کسانی که دورور مسلم بودن، ابن زیاد از پادر برده، گفتن دیگه جای ما نیست. خبر شهادت قیس ابن مسهر سیداوی هم اونجا رسید. لذا اینجا کاروان ابو عبدالله یک تزلزلی درش به وجود آمد، رفتن خیلی راه کردن خلاصه حضرت رو. در این منزل میگن که حضرت یه برادر رضایی هم داشته که حالا قابل بحث است، اونجا هم خبر شهادتش اینجا رسیده. یکی دیگه از منازل که اون هم اتفاقاتی درش افتاده است، بطن العقبه یا عقبه البطن هم بهش گفتن، عقبه به کوه دراز میگن. تقریبا منزل 17 هم هست. امام روز جمعه ای که 25 ذی‌الحجه بوده به این منزل رسیدن. در این منزل امام با عمرو بن لوزان ملاقات کرد، او به امام توصیه کرد که به کوفه نرو. امام هم در پاسخ عمرو که یک پیرمردی بود، فهمیدم بابا مسائل به ما اهل بیت پنهان نیست، برای من پنهان نیست چیه، من هم میدونم این چیزایی که شما دارید میگید، اما امر و اراده خدا گریز ناپذیره و حتمی است. اونی که خیلی ما رو اذیت میکنه و توی چند شب هم به یک نوع هر کدوم از این حرفا زدن روش توقف کردیم، همین جاش که اینا اینقدر سطح معرفتشون پایینه، امام رو نصیحت میکنه که امام کجا بره کجا نره. معاذالله معاذالله، مثل که این قدرت تحلیل داره، میفهمه که اگر بری کشته میشه، امام زبانم رو نمیفهمه. همه شون ریز و درشتشون، از اصحاب پیغمبرش بگیر تا بیت خود آقا بگیر تا بگیر تا مثلا حال افرادی که توی راه آمدن، و این خیلی نقطه خطرناکی است. خیال نکنید ما الان نمیتونیم، ما الان نسبت به حضرت ولی عصر باید دقت کنیم. وقتی ما خیلی از کارها و اتفاقاتی که در زندگیمون میفته میدونیم که امام زمان علیه السلام ارادش بر اینه، لابد حضرت میدونم مثلا توسل بعضا خودمون رو در اختیارت، بعد اعتراض میکنیم، این اعتراض یعنی چی؟ یعنی همین. بعد وقتی بیفته توی معرکه و توی مسیر خودش، اون موقع معلوم میشه که کی. خلاصه چقدر یه جمله میشه، عرض من تمام. تا کسی به مقام رضا نرسه نمیتونه حجت خدا رو درک بکنه، به اندازه خودش، نه به اندازه حجت خدا. یعنی سالکین الالله تمام هم و غمشون باید بر این باشه که به این مقام رضا برسن. وقتی در سیر و سلوک انسان به مقام رضا رسید، گفت در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر اوست، در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست. راضی شد به فعل خدا، به قضای خدا، که خواجه گفت قضای آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد. نمیشه از قضای خدا هم فرار کرد. وقتی در عرفه میخوانیم الحمدلله الذی لیس لقضائه دافع، هیچ چیز قضای پروردگار رو دفع نمی کنه. و در امین الله این زیارت عظیم الشان میخوانیم راضیتن به قضائک. چرا ما راضی باید به قضای خدا بشیم؟ چون هیچ چی دفعش نمی کنه. قضای آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد. وقتی به مقام انسان رسید دیگه، به حجت خدا هم که رسید، هرچه حجت خدا بفرمایند، هرچه فرمان تو باشد آن کنم، او راه درسته، او راه ثواب. نه ای که یه مشتی آدم بیخرد بیشعور. الان دیدید که از این موقعی که شروع کردیم تا حالا چند نفر امام رو نصیحت کرده که آقا نرو مکه، نرو کوفه، نرو اونجا. آبه شما چه مربوطه؟ حالا این هم که ایطور میکنن، من اون چه که الان من بررسی کردم و شما هم شنیدید، اینایی هم که اعتراض میکنن لامصبه یکیشو نموند. حالا وقتی آدم دیوانه بازی در میره، نفهم بازی در میره، ولی مثلا میگه که آقا نرو، ولی حالا هم که میخوای بری ما هم چاکرتی، ما در رکاب دست. خیلی خوب، میگه اب نداری ای به او در یک یک مساوی شدیچ. اما خیلی طرف میگه و بعدم ول میکنه میره. خب به تو چه مربوطه؟ مثلا حالا مثلا حضرت مشاور نیاز داشت که تو مشورت میدی. اما اونایی که هیچی نگفتن، هیچی نگفتن، یعنی امام برخورد کردن، اونایی که به حضرت چیزی نگفتن آمدن پیوستن به ابو عبدالله و خیلیشون هم در رکاب حضرت موندن. اما اینایی که هی نه، میخواستن به امام بگن چه کار بکن چه کار نکن، نه. یکی از همینا همین عمرو بن لوزان هست که این چنین به امام توصیه میکنه. امام میگه بابا حقایق که بر ما پوشیده نیست، هم ظاهرن شوی تحلیلی که شما داری خب منم دارم، پس یه احتمال بده که امام یه چیزی میدونه. و هم میگه حقایق امر بر امام آخه پوشیده نیست. اینا احادیث بلندی در عظمت ائمه تعالی شنیدن. بعد حالا به جاش که رسیده مثل که قبول ندارن که واقعا تمام دنیا و مافیهاش بسان یک گردو یا یک سکه، یک تخم مرغ. اینا تعابیر مختلفی در روایت اومده. تو دست امام زمان هست حجت خدا، اون تسلط داره. حالا تشخیص داده که باید اینجا بره اونجا بره، نمیدونست. در همین منزل بود که حضرت خواب دیدن که یک سگانی به او حمله ور شدن. خوابهای رو حضرت، حالا یا واقعا حضرت خواب دیده یا مثلا نبوده، خب خواب انبیا ائمه خب متفاوت از بقیه خوابها، یا نه ظرفیت مردم اینقدر پایین بوده که حضرت مثلا میگفتن که همون موقعی که خواستن از مدینه هم خارج بشن، میارفتن کنار قبر پیغمبر، بابام رو در خواب دیدم، پیغمبر فرمودی کار بکن. لازم به خواب دیدن نیست مثلا. حالا یه تعبیر به این چنین شده است. واسه ببینید در سوره حضرت یوسف هم دارد که انی رأیتو احدن اشارن کن، من دیدم. سخن چرا خواب نیست؟ یوسف کی گفت خواب دیده؟ من دیدم رأی تو احد اشاران کوکبا. بعد پدر بنابر مسئله میگه لا تقصص رؤیا که الا، پس تو حالا نگو رؤیات رو به برادر. از اینجا فهمی که اون دیدن خواب بوده یا بنابر مسئله گفت، حالا یا خواب یا مکاشفه یا معاین. حضرت دیدن که سگانی به وی حمله بر شدن و زود همین خواب تعبیر شد و در کربلا همینطور شد. بلکه قرآن میگه اولئک کالانعام بل هم اضل، اینا بعضی از حیوانات و چهارپایان مثل چهارپایانند بلکه پستر از آنها هستند. و لشکری که سفارایی کرد مقابل امام، اونا همین لشکر سگانی بودند که حمله کردند به عترت رسول معظم اسلام. دوست می‌داشتم که امشب راجع به عظمت حضرت ابوالفضل عباس سخن به میان بیاد، اما بحث سلسله بود، گفتیم گاهی نکات معرفتی هم درش گفته میشه، اون بحث قطع نشه. اونایی که دنبال پیشرفت مادی و معنوی هستند از هر حیث، راهش حضرت ابوالفضل عباس است. آیت الله قاضی با اون همه عظمتش که همه شما میدانید، ایشون 23 سال میگه من هی در خانه کوبیدم اما خبری نشد، هیچ فتح بابی در سلوک بر ما باز نشد، هیچ فتح بابی. میگه تا اینکه یک شبی میامدم بین الحرمین با یک آقای سیدی به حسب ظاهر دیوانهی برخورد کردم. او برگشت این چنین گفت، گفت آی قاضی امروز ملجع تمام اولیای خدا ابوالفضل. یهو بیهوش شده بود، اطرافیانش چون رسونده بودن به حرم حضرت ابوالفضل، پرده ها رفته بود کنار، دید بود به آقا جز ابوالفضل کسی اثرگذاری در عالم نیست، امروز ملجع تمام اولیای خدا ابوالفضل. گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ در عظمت این مرد همین بس که یا کاشف الکرب ان وجه الحسین است. او کاشف کرب، برطرف کننده غم و ناراحتی و اندو از چهره امام حسینه. دیگه ناراحتی های مردم رو نتونست بشه حل بکنه، ناراحتی امام حسین رو حل کرده، ناراحتی دیگه اصلا نمیشه. اینم حسن خطاب باشه انشالله عزیزانم آقا مسعود، آقای آقای هر کدوم قرار هست انشالله فیض بدن. امشب به طور ویژه همتون رو مهمان خواهند کرد سر سفره حضرت ابوالفضل. من همین جمله عرض من تمام باشه. امروز هم روز جمعه بوده، امشب هم شب عزیزیست متعلق به حضرت قمر بنی هاشم. یکی از بزرگان محضر امام زمان مشرف شده بود، میگه دیدم حضرت نامه های فراوانی مقابلش هست، بعد این نامه ها رو دارن میگیرن و امضا میکنن، کنار میگذارن بعضی نامه ها رو، بعضی از این نامه ها رو حضرت مثلا میبوسته، به چشم میگذاره، بلند میشه مقابلش. میگفتم آقا این نامه ها چیه؟ فرمود این حاجات مردم هست، توسلات مردم هست، به ائمه و به من هستن. میگه که شما به هر کس که متوسل بشوی و حاجتت رو در بسته از نور تقدیم میکنن به امام وقت خودت. یعنی شما متوسل میشی به امام رضا، متوسل میشی به پیغمبر اکرم، به امیر المومنین، به سید الشهدا، حاجت رو میدن اما امام وقت هست. مثل سلسله مراتب که میگن، مثلا ترتیب کار، حالا اسمش رو نمیدن چی باید بگیم، اون رو میارن به امام وقت. امام وقت باید امضا بزنه، هر کی بر امام زاده متوسل شده، هر کی بر جای حاجاتی بعد از نماز حاجت خواسته، از خدا خواسته، حجت خدا باید امضا بکنه، گفت توی حاجت مردمه. میگفتم آقا بعضی از این نامه ها رو شما بوسیدی، اینا چیه؟ فرمود اینا مردمی هن که ما رو به حق عمومون ابوالفضل قسم دادن، اینا برای ما احترام دارن. من سفارش شده های عموم ابوالفضل رو به طور خاص بررسی میکنم. اینا کسانی هستن که از طریق عموی ما ابوالفضل آمدن. امشب انشالله همه از این طریق ارتباط و راه و ربطی پیدا بکنیم با حضرت ولی عصر و خدای عالم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.